اسکانم ده، به حق خداوندیت ای پروردگار جهانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
خدا یه کاری کن من با خوبا موافق باشم، در یه جایی افراد خوب مثلا میخوان رای گیری کنن برای یه نفر، من اگه او خوبه باش موافقت کنم، اگه بده بهش رای ندم. در موقع ریاست جمهوری، در موقع مجلس، من خوبا رو رای بدم، اونایی که خوب نیستن رای ندم. خدا بگردم ببینم خدا کجاست. موافق از الابرار و جنب نیفیه مرافق از الاشتر. خدا یه کار کن من با بدار فیق نشون، با لات و لوتا شما جوانا، حتی پسرمون سیگاریه باش رفیق نشون، با سیگاری هم رفیق نشون. بله، یه حدیث بخونم براتون. حواریون اصحاب حضرت مسیح به حضرت مسیح گفتن یا روح الله من نجالس، ما با کی رفاقت کنیم؟ فرمون با سه نفر. من یذکرکم الله رؤیتو، اول کسی که نگاه به او تو رو به یاد خدا بندازه، دوم من یزید و فی علمکم منطقو، کسی که حرف که میزنه علم شما رو زیاد میکنه، باش میشینی پا میشی استاد حدیث میگه، درس میگه، مباحثه میکنیم با هم، علمتو زیاد میکنه. سوم چی؟ من یرقبکم فی الاخرت عملو، عملش جوری که رقبت شما رو باهاش که میری مسافرت، یکی به از اون پا میشه، وضو میگیره، نماز شب، مفاتیح رو بغل میره حرم مشرب، با این رفیق شو دعا کامل میخونه، دعا نوبه میخونه، نماز جعفر تیار میخونه تو حرم، رقبت شما رو به آخرت. ولی یک کسی نه تیغ آفتاب پا میشه، با این رفاقت نکن. رفیق خیلی خوبه، یعنی خوشبو در حمام روزی، اینا رو ما مدرسه خوندیم. رسید از دست محبوب به دستم، بدو گفتم مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، تو چقدر بو میدی به گله؟ گفت گله چی؟ گفت من گلی ناچیز بودم، ولی کن مدتی با گل نشستم، تو گلدون فلو گل اومدم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم، من خاکم، اما با گل تو گلدون مدتی نشستم، حالا بو میکنی بوی خوب داره. رفیق خوب پیدا کنین، الان غالب شماها رفیق خوب پیدا کردی که اومدی اینجا. خدایا من رو با خوبا رفیق کن و من رو تو بهش جا بده و آونی فیه به رحمتی که ارادار قرار، به رحمت خودت من رو تو بهش جا بده. دعا کنیم خدای همه ما رو بهشتی کن، این آخر دعا اینه. و آونی خدای من رو جا بده به رحمت خودت به سوی دار قرار، به الهیت که یا اله الاله، به خدای خودت، قسم خوبی میکنه دعا، به خدا، به حق خدایی من رو تو بهش جا بده، به حق خدایی، ای خدای عالمیان، صرف به خدا بگید خدای ما رو بهشتی کن، ما حال جهنم نداریم. حالا اگرم جهنم بریم دوری تو رو شکنیم. امیرالمؤمنین در دعای کامل میفرمان اصل رو حالا هر ناره با آتیش صبر میکنه، اما فراق تو رو شکنیم. فراق خدا خیلی مشکله. خدای همه ما رو اهل ایمان قرار بده، امراض قلبی ما رو شفا بده، توفیق روزه گرفتن ماه رمضان به ما مرحمت فرما. صلی الله علیه و آله.
توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن، توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گرداب بدکاران رها کن، ای صاحب هر دو جهان بر حق ذاتت، با جنت وصلت غم ما را دوا کن، با جنت وصلت غم ما را دوا کن.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، شما روزداران و نمازگزاران گرامی، امیدوارم تا تو عبادات شما، نمازها، روزها، دعاها، نیایش ها و مناجات های شما در این روزها و شبهای پرفیض ماه مبارک رمضان مقبول درگاه حضرت احدیت قرار بگیره. از همتون التماس دعا داریم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه تا سپیده تهران با موضوع اعتدال و میان روی. طبق معمول ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای وحیدی. سلام، سحرگاهتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای خضری عزیز و بزرگوار و همچنین سلام میدارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار تهران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات این عزیزان رو در سحرگاه 16 همین روز از ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند متعال خواستارم.
خیلی خیلی متشکرم حاج آقای وحیدی عزیز. بحثی که ما در این سحرگاه در برنامه بهش پرداختیم و خب شنوندگان عزیز ارجمند ما هم لطف کردن و پیامک‌های برای ما ارسال کردن که الان انشاءالله در ادامه برنامه خدمت دوستان قرائت خواهم کرد، بحث درباره اعتدال و میانه روی است. حالا در همه موارد، حالا اصلا جایگاه اعتدال کجاست، اعتدال ما در گفتار و رفتار و روابط اجتماعی و مسائلی از این دست، حالا شما برای ما توضیح خواهید فرمود و همینطور از منظر آیات نورانی قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام هم اشاره خواهید فرمود و بهره می‌بریم.
بله، بحث اعتدال و میانه روی بحث خیلی مهم و مبتلا بهیه و حتی میشه راجبش روزها صحبت کرد. بله. که مسائل متعددی توی زندگیمون داره اعتدال و میانه روی، در معیشت، در اعتقادات، در انجام عبادات. بله. در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، در مسائل مختلف، چون چیزیه که همه جا ما مبتلای بهش هستیم و افراط و تفریط اتفاقی است که در هر واقعی در زندگی ما میتونه خودش رو نشون بده و چقدر میتونه ضربه بزنه به زندگی ما. و اتفاقا در قرآن، در روایات، در زمینه مصادیق مختلف اعتدال و میانه روی صحبت شده. بارسترین آیه که ما داریم آیه جعلناکم امت وسطا هست که خدا می فرماید ما شما رو امت وسط قرار دادیم و احکام اسلامی بر طبق، البته یکی از تفاسیری که در اوتا این آیه هست، چون یک تفسیری داره که جعلناکم امتا وسطا منظور پیامبر اسلام، امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام هستن، که اگر اون تفسیر رو هم حتی ما بپذیریم، به خاطر اینکه این بزرگواران معتدلترین افراد بودن و هیچ وقت در زندگیشون هیچ جهتی از افراد و تفریق دیده نشد و دنبال اونها کسانی که پیروه این عزیزان و بزرگواران باشن میتونن مسئله بارز وسطی باشن که در حد وسط قرار گرفتن و هیچ وقت جنبه افراد و تفریق رو پیدا نکردن. این بارزترین آیه است که در قرآن در این زمین است. اما خب آیات دیگه ای هست، مثلا در زمینه میانه روی در رابطه با عبادت، که انسان در نماز صدای خودش رو نه اینقدر بالا ببره نه اینقدر پایین بیاره که افراط و تفریط نشه، داریم که خدا میفهمد ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. یعنی حتی همین نقطه به ظاهر ریز که شاید به چشم ما نیاد، اما خداوند راجع به همین هم سفارش کرده در از کار نمازتون نمازتون رو بلند بکنید که تبدیل به فریاد و صدای ناهنجار بشه، نه اونقدر صدا رو پایین ببرید که حتی برای خودتون مفهوم نباشه. وقتی میبینیم در چنین جای بسیار به حال که به ذهن انسان میرسه که امر خیلی غیر ضروری، قرآن اومده و راجبش اظهار نظر کرده و این مطلب رو بیان کرده، قطعا در بقیه مسائل زندگی که این مسئله خیلی جدی تر رو نشون میده. ما شیعیان افتخارمون اینه که نه مکتب جبری اشاعره شدیم در مباحث مربوط به جبر و اختیار، نه مانند معتزلی ها در تفریط اختیار قرار گرفتیم و شیعه از اول با شعار لا جبر ولا تفریط بل امر بین الامرین نشون داد که تفکرش یک تفکر معتدلانه است و در زمینه اعتقادات خودش چگونه بر با میانه روی به این مسئله نگاه میکنه. یا در زمینه مسائل معیشتی، خب ما روایات فراوانی داریم که از بزرگان دینیمون سفارش هایی شده، مثلا پیامبر اسلام فرمودن هر کس در معیشت میانه روی کند خدا او را روزی بخشد و هر کس اسراف کند خدا او را محروم گرداند. یعنی خود میانه روی باعث میشه که برکتی روزی انسان پیدا بکنه. در یه روایتی داره که امام سجاد اسلام فرمودن آخرین توصیه حضرت خضر به موسی قبل از اینکه از همدیگه جدا بشن، حضرت موسی فرمودن از محبوب ترین کارها در نزد خداوند میانه روی هنگام توانگری، اون موقعی که انسان قدرتی داره بتونه از قدرت خودش در یک حد مناسبی استفاده بکنه، اون موقع که مال و ثروتی داره بتونه از مال و ثروت خودش در یک حد مناسبی بتونه استفاده بکنه. این اعتدال و میانه روی همیشه بوده. در ادبیات فارسی ما هم اتفاقا خیلی نمود پررنگی داره که حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعری که مال بیش از 1000 سال پیشه و داره فرهنگ ایرانی رو به صورت درآورده در شاهنامه خودش، در جاهای مختلفی از شاهنامه اشاره به این میانه روی دارن که عزیزان میتونن مراجعه بکنن. من فقط یه نمونه شو میگم که یه بیت از اشعار این حکیم بزرگوار که میخواد فرهنگ ایرانی نشون بده که ایرانی از قدیم و از پیش اسلام به میانه روی و اعتدال باور داشته، که میگه ذکار زمانه میانه گزین چو خواهی که یابی ز خلق آفرین. اگر میخوای که مردم آفرین به تو بگن و تو رو تشویقت بکنن، در هر هستی، در هر جایگاهی هستی، در جایگاه قدرت هستی، در جایگاه ثروت هستی، در جایگاه علم هستی، سعی کن از کارت میانه گزین. اون کاری که حد وسط و میانه هست اون رو توجه داشته باش. و حافظ هم که به هر حال خواجه حافظ شیراز افتخار ما ایرانی ها، در جاهای متعددی از دیوانش این مسئله میانه روی اشاره کرده که یکی از معروفترین ابیاتشون اینه که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. که در این یه بیت چقدر دیبا میانه روی در برخورد با افراد، هم با دوستان هم با دشمنان، هیچ جنبه افراد ریتی رو انسان نداشته باشه، بغض نسبت به دشمن و محبت نسبت به دوست اینقدر انسان رو باعث نشه که اون واقعیت ها رو نبینه و بتونه از جاده اعتدال او رو خارج بکنه. این هم توصیه خب سعدی و بزرگان هم در این زمینه مطالبی که به همین مقدار ما اکتفا می‌کنیم، انشاءالله بتونیم در زندگی هامون این اعتدال در اخلاق، در رفتارمون، در معیشتمون بتونیم رعایت
انشالله. خیلی متشکرم حاج ویدی. موردی رو که ما خدمت دوستان عزیز شنونده از اولین سحرگاه ماه رمضان اعلام کردیم و امشب هم دیگه به طور مشخص این هست که برنامه تا سپیده تهران و رادیو تهران با همکاری ستاد دیه کشور پویشی رو راه اندازی کرده که میخواییم چند تا زندانی جرائم غیر عمد رو انشالله آزاد کنیم و برای شرکت در این کار خیر از همه شنوندگان عزیز ارجمندمون خواستیم که به هر حال اگر تمایل دارند وجوهی رو واریز بکنند به حساب صداد دیگه کشور، که حالا من شماره حساب و شماره کارت رو اعلام کردم، بازم اعلام خواهم کرد خدمت دوستان عزیز. از شما میخوایم به عنوان عضو افتخاری وارد این پویش بشید و به هر حال هر چقدر هم کمک بکنید که خدا خیرتون بده. در این زمینه هم یه توصیه‌ای به دوستان عزیز شنونده بفرمایید که چقدر شرکت در این کار خیر در ماه مبارک رمضان میتونه برای خود آدم، خود فرد به هر حال محاسنی رو در بر داشته باشه.
بله، خدا خیرتون بده. به هر حال این اتفاق مهمون مبارکیه، از قدیم در فرهنگ ما ایرانی ها بوده که در ایام ماه مبارک رمضان به خصوص در گوهره ها این اسم پلزون رو داشتن و افرادی که حالا به هر جهتی، البته در اثر اشتباهاتی که داشتن، نه اینکه کسی که عمدن مرتکب جنایتی شده اون نه، ولی کسانی خب اشتباهاً حالا در اثر تصادفی بوده، در اثر اتفاق بوده، گرفتار شده و الان باید دیه ای رو پرداخت بکنه، در زندگی خودش کم آورده. چقدر خوبه که اگر بتونیم در ماه مبارک رمضان اسباب آزادی اینجور افراد فراهم بشه و افرادی که میتونن این توانایی رو دارن به صحنه بیان. من بارها از دوستانی شنیدم که افراد در بعضی از زندان‌ها سر مبلغ تقریبا ناچیز، یعنی اونچنان مبلغ سنگینی نیست. من یادمه که چند سال قبل یکی از دوستانمون با یه مبلغی اینها تونستن 17 نفر رو قبل از عید نوروز از زندان نجات بدن. کسانی بودن که بیشتر همین بدهکاری ها و یک سری هم سر همین بحث های دیگه بود و 17 نفر رفتن کنار، رفتن سر زندگیشون. خیلی از اینها پدرانی هستن که سایهشون باید بالای سر فرزندانشون باشه. این بچه ها هر روزی که این پدر در کنار خودشون نیست چقدر آسیب میبینن این بچه ها. همسران اینها در جامعه که با این همه مشکلات اقتصادی که هست، بندگان خود اینها بدون همسر، بدون تکیگاه زندگیشون هستن و اینا واقعا مجرم هم نیستن، بلکه در اثر حالا یک لحظه قفلی اشتباهی گرفتار شدن و شاید این اتفاق برای هر کدوم از ما در آینده پیش بیاد. امروز که میتونیم، در توانمون هست بتونیم کمک بکنیم تا اگر خدای ناکرده روزی این اتفاق برای ما هم پیش اومد، دیگران این قدم خیر رو بردار. و منم افتخار میکنم که جزء افراد باشم که در این پویش شما هستیم. انشاءالله ما هم به حد توانمون بتونیم کمک بکنیم و همه عزیزان که روز عید فطر انشاءالله خبرهای خوبی بشنویم و تعداد زیادی از افراد انشاءالله با این همت شما و عزیزانتون از زندان آزاد بشن.
سپاسگزارم حاج وحیدی. من فقط حالا همینجا یادآوری میکنم هم خدمت جناب علی و هم خدمت دوستان عزیز، شماره کارتی که ستاد دیه کشور نزد بانک ملی اعلام کرده 6037599309353245 هست که حالا دوستان عزیز هر چقدر که تمایل دارن و در توانشون هست واریز کنن، که انشالله همونطور که حاجی‌ها فرمودن و ما هم از اول برنامه تا سپیده تهران در صددش بودیم، بتونیم تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد رو در عید فطر انشالله آزاد کنیم و به آغوش خانواده برگردونیم. از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. التماس دعا تا سحرگاه فردا.
خواهش میکنم، محتاجین به دعا. خدا
نگهدار.
عزم عشق دل ستانی داشتم، عزم عشق دل ستانی داشتم، وقف کردم نیم جانی داشتم، صد هزاران سود کردم در جهان، صد هزاران سود کردم در جهان، گرز عشق او زیانی داشتم، گرز عشق او زیانی داشتم. شدم با عشق رویش هم نفس، چون شدم با عشق رویش هم نفس، هر نفس تازه جهانی داشتم، در صفات روی چون خورشید او، در صفات روی چون خورشید او، سر مگر بر آسمانی داشتم. را لایق به او، این مصیبت هر زمانی داشته، بر تن عطار هر مویی که بود در خروش و در فغانی داشته، در خروش و در فغانی داشته.
چهار و پنجاه دقیقه است. دوستان عزیز در خدمتون هستیم همچنان با ادامه برنامه تا سپیده تهران. یک بار دیگه شماره کارت ستاد دیه کشور رو اعلام میکنم. یادداشت بفرمایید دوستان عزیز: 60 37 95 99 03 93 45. برای هر مقداری که تمایل دارید میتونید واریز کنید و انشالله بتونیم چند نفر از زندانیان غیر عام رو در عید فطر ما آزاد کنیم. و اما بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. هر دم از ما صد سلام و صد درود به عوامل برنامه تا سپیده تهران. اعتدال به معنای میان روی در کارهاست. در قرآن کریم آمده است: و این گونه شما را امتی میانه و معتدل قرار دادیم تا بر مردمان گواه باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: هر کس در معیشت میانه روی کند، خداوند روزی او را زیاد کند. سعدی بزرگوار هم گفته: مگوی و منه تا توانی قدم، از اندازه بیرون و ز اندازه کم. ماهتون بهشت. شنونده بسیار عزیز و ارجمندمون سرکار خانم ناهید دالایی از تهران.
سلام، من سحرم. با افتخار قراره 3 روز ماه رمضون رو براتون از خاطره هام بگم. خاطره هایی از جنس مادرانه و فرزندانه و همسرانه و دوستانه. امروز که رفتم مدرسه محمد، مادر همکلاسی پیش دبستانش رو دیدم. از ماه رمضون 3 سال دیگه ندیده بودمشون. از حال احوالشون جویا شدم. آخه میدونید همسرش اون سال تو زندان بود، خیلی زندگیشون به مشکل برخورده بود. مشکلی که ماها بود درگیرش بودن و تعادل زندگیشون رو به هم زده بود. البته آخرای ماه رمضون با رسم قشنگ گلریزون از زندان آزاد شد. رسم گلریزون از اون رسمای قشنگیه که تو ماه رمضون و بعضی دیگه از مناسبت‌های ملی و مذهبی تو همه شهرها به همت خیرین انجام میشه. اون سالم تو گلریزون ورزشگاه شیرودی تهران و همت قهرمانای کشتیگیری به یاد غلامرضا تختی، پدر دوست محمد، آزاد شد. میدونید دستگیری از نیازمندا وقت توانمندی یه جور شکرگزاری به حساب میاد. وقتی که زندگیت با درصد کمی از بالا و پایین رو خط تعادل و به اصطلاح مشکل خاصی که ذهنتو درگیر کنه نداری، بهترین شکرگزاری دستگیری از کساییه که زندگیشون دستخوش تغییرهای اساسی شده. واسه این آقا از موقعی که از آقلا برگشته خیلی خاطر از روزای خدمتش به مردم سیل زده برامون تعریف کرده. البته هر وقت که یه موضوع مرتبط پیش میاد دیگه، یه نکته مشترک تو تمام خاطراته شکرگزاری و صبوری مردم تو اون شرایط سخت بوده. شکرگزاره این که میتونست بدتر از این بشه و نشد. صبوری نسبت به شرایطی که امید به بهبودش هست و آغاز یه زندگی دیگه و شرایطی که این بار بیشتر در مورد امنیتش برنامه ریزی میشه. دیروز که داشتیم میرفتیم افطاری خونه همکار حسین آقا، تو راه رادیو روشن بود. خیلی وقتا اگه به همین برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با دقت گوش داده بشه، به اندازه یک کلاس درس نکته‌های کاربردی یاد میگیری. حجت الاسلام قرائتی مهمون اون برنامه رادیویی بودن. مثل همیشه شیرین و نکته‌وار و کوتاه داشتن به مسئله نعمت تعادل در خلق انسان و موجودات اشاره می‌کردن. به ویژه یه نماز در ارتباطش با تعادل روحی و فرزند پروری و این صحبت ها.
همین نماز ما برای تعادلمونه. بلندترین نقطه ما پیشونیه. 17 رکعت، هر رکعتی 2 تا، روزی 34 بار بلندترین نقطه بدن خاکمالی بشه تا این غرور بیاد پایین.
همین پلک زدن ساده‌ای که حتی بهش فکرم نمی‌کنیم، اگه نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ اگه تونتر پلک می‌زدیم، اگه تعدادش کم و زیاد می‌شد، چه اتفاقایی می‌افتاد؟ راستی که این نعمت هماهنگی و تعادل اعضا و جوارح بدنمون با هم و چطور و با چه زبونی می‌تونیم شکرگزاری کنیم؟ دیشب از میدون گمرک که رد شدیم، یاد خاطره پارسالم افتادم. از یه دعوا و زد و خورد که حوالی اونجا شاهدش بودیم. دم افطار بود و می‌خواستیم برسیم خونه برای افطار که ماشین پنچر شد و مجبور شدیم بالای میدون بیستیم. همون موقع کم کم صدای جر و بحث دو تا جوون بلند شد و مردم هم دورشون جمع شده بودن و سعی میکردن به دعوا خاتمه بدن. منم که دستامو گذاشته بودم رو به محمد و سعی میکردم از پنجره ماشین صحنه دعوا و حرفایی که رد و بدل میشه رو نبینه و نشنوه. اوضاعی بودا. کم کم داشت وقت اذان میشد و کلی دلم گرفته بود که آخه چرا باید با یسکوره در رفتن و بیتاقتی ماجرای راه بیفته که آرامش و تعادل اجتماعی رو به هم بزنه. اینم از اثرات کنترل نکردن خشم دیگه، هم آرزوی بیرونی و اجتماعی داره و هم روحی و روانی. نمود بیرونیش هم به هم خوردن تعادل روحی و روانی مردمیه که شاهد همین هنجارشکنی های اجتماعی هن. خلاصه که همه رو درگیر میکنه دیگه، فقط ضرر شخصی نداره. اون روز صدای اذان که بلند شد یه پیرمردی اومد بینشون و در نهایت ماجرا ختم به خیر شد. من که نمیشنیدم پیرم چی میگه، بینشون ایستاده بود و زای لرزونش تو دستای هر دو طرف دعوا بود و هرچی میگفت معلوم بود داره از آرامش روح و روان خودش خرجشون میکنه. آرامش عمیق و قدرتمندی که از راه دور و بدون اینکه صداشو بشنوم فقط با دیدن چهره نورانیش به منم منتقل میشه. این خاصیت وجود آدمایی که رو خودشون کار میکنن و کلامشون تاثیر از نیت خالصشون میگیره و اوضاع تو شرایط سخت قابل تحمل میکنن. الهی که همیشه روح و روان زندگیتون یه تعادل معنوی و سرشار از آرامش داشته باشه. دعا یادتون نره.
چه خوب که همیشه با منی، چه خوب که همیشه همه جا میشود با تو حرف زد، درد دل گفت، خواهش کرد، چیزی خواست. چه خوب که میشود با تو یه دل سیر عرض حاجت کرد.
خدایا خیلی دوست دارم. تو بزرگی، تو کریمی، تو رحیمی. خدایا تو رو به بزرگیت، تو رو به کرمه، تو رو به امت هاره قسمت میدم، حاجت همه رو برآورده کن، حاجت منم برآورده کن، مریضا رو شفا بده، رفتگان رو ببخش بیامرز، هر کی حاجت داره، هر کی درد داره شرعی، خدایا تو خودت یه جوری جوابشو بده.
لا حول ولا قوت الا بیلا.
چه خوب که می شود با تو از آرزوها گفت، چه خوب که می شنوی حرفهای مرا، حتی وقتی که در دل می مانند و بر زبان نمی آیند. چه خوب که می خوانی فکرم را، می دانی حالم را و مرهم می گذاری پروبالم را.
فقط میگم تو چی آفریدی؟ انقدر ما عمیقیم که هنوز خودمون رو نشناختیم و میگم فتبارک الله به این خلقت. واقعا تو شناسایی خودم گم شدم و سرگرد. از خدا میخوام، واقعا میخوام که کمکم کنه تا خودم رو بشناسم، بدونم باید چی کار کنم، راه درست چیه، انسان کامل واقعا چیه، ما چجوری باید برسیم به انسان کامل.
خیرخواهی برایم بسیار بیشتر از خودم به یادم بودی آن زمان که به یادت نبودم. سایه رحمت و دست لطف تو بر سرم بود آن زمان که نمی شناختمت. بر من رحم آوردی آن زمان که در کتم عدم آرمیده بودم. در من از روح خود دمیدی آن هفته ها که شیء مذکوری نبودم. روزداران عزیز ارجمند، در این لحظات ملکوتی و عارفانه با هم گوش جان می سپاریم و قرائت می کنیم با هم جزء 16 قرآن.